هم از ناحیه سینه، حالا لگن نامحرمی ببینن برای یک مسئله آموزشی.
بله.
یعنی دارن آموزش میدن که آینده اینا یاد بگیرن و این جزء اصلا برنامه های پزشکان هست، یعنی جزء برنامه های علمی برای یاد گرفتن هست. آیا مجاز یک مرد به بدن یک زنی برای این مسئله؟ خب در حالت عادی که قطعا میگیم جایز نیست، مگر اینکه حالت عادی اگر پزشکی بخواد به بدن زن نگاه بکنه ضرورتی نباشه قطعا جایز نیست. حالا برای فراگیری علم چطور؟ یعنی میخواد این دانشجوی ما یاد بگیره آینده پزشکی بشه به همین مردم ما خدمت بکنه، آیا این یاد گرفتن مجوز میشه یا بگیم اونجا چون اشکال داشت جایز نبود اینجا هم جایز نیست؟ در جواب همه مراجع اینطور فرمودن اگر فراگیری مسائل پزشکی در حدی است که حفظ سلامتی و جان بیماران، هرچند در آینده، یعنی الان ممکنه این اقتضا نداشته باشه، این بیماری ضرورتی نداشته باشه، ولی در آینده حفظ جان بیماران متوقف بر این اندازه معاینه کردن و آزمایش کردن باشه، در اندازه ضرورت و ناچاری فرمودن اشکالی نداره. نه. میتونن این کار رو انجام بدن. اما یکی از نکاتی که همینجا به وجود میاد، خب بعضی مواقع برخوردها به وجود میاد جناب موسوی نژاد. دست مربی مرد به دانشجوی زن میخوره، یا بالعکس پزشک زنی هست داره آموزش میده دست او به دست یا بدن مرد نامحرم برخورد میکنه. خب اینجا اگر به طور اتفاقی باشه اشکالی نداره، ولی اگر از روی عمد باشه قطعا جایز نیست. اینجا هم که اگر اضطراری باشه، یعنی ناچار برای آموزش، مربی دست این دانشجو رو بگیره، اینجا اگر ناچاره حداقل باید از دستکشی چیزی استفاده بکنه که اون لمس ایجاد نشه و مرتکب کار حرامی نشه.
بله، خیلی ممنونم از حضرت عالی راهنمایی که فرمودید در این موضوع. به هر حال باز هم یادآور میشیم بیان احکام شرعی در این گونه موارد به دلیل هست که به هر حال فقه در همه مسائل زندگی جاری است و هر آنچه که ما انجام میدیم به هر حال میتونه موضوع یک مسئله فقهی باشه که ما طبق فتوای مرجع تقلید خودمون در این گونه موارد باید توجه داشته باشیم که عمل بکنیم. و در برنامه زمزم احکام هم در بخش احکام پزشکی ما این موارد رو توضیح میدیم تا مخاطبان برنامه کاملا با وظیفه شرعیشون در این گونه موارد خاص آشنا بشن. و همیشه هم در برنامه یادآور شدیم که از کادر پزشکی به طور کلی، از پزشکان، پرستاران و همه کسانی که در خدمت رسانی به مردم به هنگام مراجعه به مراکز درمانی تلاش و فعالیت میکنند، ما همیشه قدردان زحمات ارزشمندشون هستیم و به همشون خدا قوت میگیم. انشاءالله بتونیم در سایه علم و دین و تقوا یک زندگی خوب و سعادتمندانه ای داشته باشیم. خب جناب آقای محمدی، اگر افرادی در توجه به مسائل شرعی در این گونه موارد سهل‌انگاری کنن و یا بی توجه باشن، بعداً به هر حال بیدار شدن و میخوان مسیر زندگیشون رو در مسیر دین و آنچه که خدای متعال از ما خواسته قرار بدن، اگر اشتباهاتی در این گونه موارد داشتن و خلاف آنچه که در مسائل شرعی گفته شده بود عمل کردن، الان باید چه کار بکنن که خیالشون از گذشته راحت باشه؟
طبق این مسئله شرعی که مطرح کردید و ما جواب دادیم، اگر کسی بر اثر ندانستن مسئله شرعی گرفتار شده، حالا نگاهی به بدن نامحرم کرده یا دست او به بدن او خورده، اینجا وظیفش توبه و استغفاره، نیاز به زمان و مکان خاصی هم نداره، توبه کردن هم واجب فوریه، البته در تمام گناهان، فرقی نداره، فقط مختص اینجا نیست. اگر زمینه گناهی فراهم شده وظیفش توبه و استغفاره و این توبه هم واجب فوریه، یعنی بلا فاصله که یادش افتاد مسئله شرعی را متوجه شد توبه بکنه و مصممم باشه که دیگه از این کارها، از این گناه اگر زمینش هم فراهم بشه مرتکب نشه. انشالله امید داشته باشه که خداوند او را میبخشه.
انشالله. خیلی ممنونم از حضرت علی.
انشالله که خداوند همه ما را در پناه امام زمان علیه السلام حفظ بکنه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گردید می شوی با مذهب و با دین قریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه‌های رایج در رساله‌های مراجع معظم تقلید در این برنامه یکی از اصطلاحات رو خدمت شما توضیح می‌دیم و اون احتیاط لازم هست. احتیاط لازم همون احتیاط واجبه که به اون احوت لزومی یا احتیاط الزامی هم گاهی گفته میشه. منظور از احتیاط لازم یا واجب احتیاطی است که عمل به اون واجبه و دو جور هم در رساله ها ممکنه شما ببینید. گاهی احتیاط در فتواست و اون در مواردیه که فقیه در مسئله ای به دلیل و حجت قطعی معتبر دست پیدا نکرده و مبنای اون در اون مسئله رجوع به احتیاط باشه. گاهی فتوای به احتیاط و اون در مواردی است که استنباط فقیه از ادله وجوب احتیاط. فرق این دو تا مسئله و این دو قسم اینه که در صورت اول که احتیاط در فتواست، مقلدین میتونن به مجتهد دیگر رجوع بکنن، اما در صورت دوم که فتوای به احتیاط باید به فتوای مجتهد خودشون عمل بکنن و رجوع به مجتهد دیگر جایز نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
میخواستیم بریم نماز ظهر، نافلش پیش از نماز ظهر بس بخونه یا بعد از، یا مال نماز عصر رو پیش از نماز بخونه یا بعد از نماز عصر؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
وقت خوندن نافله ظهر قبل از نماز ظهر و همچنین وقت خوندن نافله عصر قبل از نماز واجب عصر. حالا اگر فرصت بود قبل از نماز ظهر یا قبل از نماز عصر نافله ظهر یا نافله عصر رو میخونیم. اگر فرصت نشد میخوایم به جماعت برسیم، فرصت خوندن نافله ظهر قبل از نماز ظهر یا نافله عصر قبل از نماز عصر وقتش نبود، وقت تنگ بود. بعد از نماز اینها رو به نیت قضا میتونیم بخونیم، اما وقتش قبل از نماز ظهر و قبل از نماز عصر.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای نوشته از سال 1385 یعنی 12 سال پیش از شهرم به تهران و بعد هم به کرج اومدم. برای دیدار پدر و مادر و بستگان در سال چند باری به شهر خودم مسافرت می کنم. تکلیف نماز روزه من در شهر خودم چیست؟ اگر آنجا نمازمان را کامل خوانده باشیم باید شکسته می خوندیم؟ چه تعداد نماز روزه بر عهده ماست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را بیان می کنند.
جایی که قبلا وطن شما بوده و در اونجا زندگی دائم داشتید و الان از اونجا اومدید جای دیگری زندگی می کنید، اگر از اونجا اعراض کردید، یعنی اینکه از اونجا اومدید و تصمیم گرفتید دیگه برای سکونت به اونجا برنگردید، اگرچه زود زود هم برمیگردید برای سر زدن، اما دیگه برای سکونت به اونجا بر نمیگردید. این میشه اعراض. اگر چنین اعراضی کردید، هر وقت اونجا برید باید نماز رو شکسته بخونید، و اگر تا به حال نماز رو در اونجا تمام خوندید و اعراضم محقق شده باشه، این نمازها رو باید بنابر احتیاط واجب قضاشو به جا بیارید. ولی اگر اعراض نکردید، یعنی ممکنه دوباره برای سکونت به اونجا برگردید ولو احتمالش ضعیف باشه، تصمیم نگرفتید دیگه برای سکونت به اونجا بر نمیگردم، تصمیم به بر نگشتن نگرفته باشید، اعراض محقق نشده و هر زمانی اونجا برید نمازتون تمامه و قصد 10 روز نمیخواد، میتونید اونجا روزه هم بگیرید و نیاز به قصد 10 روز نیست. حالا اگر شما اعراض کردید و اونجا نماز رو 4 رکعت خوندید، حضرت آقا میفرمایند بنابر احتیاط واجب باید این نمازها رو دوباره قضا کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشتند 15 سال قبل با استفاده از تقلب در سر جلسه امتحان موفق به گرفتن دیپلم شدم و مایانه مقداری به حقوقم اضافه شد. حالا تکلیف من چیست؟ حقوقی که میگیرم اشکال شرعی دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ این سؤال را توضیح میدهند. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند.
اگر چنانچه این حقوق رو در مقابل هنرتون و تخصصتون دارید میگیرید، خب به میزان کاری است که دارید انجام میدید این حقوق رو دریافت میکنید، نه به عنوان دیپلم، به عنوان اینکه این مهارت رو دارید شما این حقوق رو دریافت میکنید و هیچ اشکالی ندارد. اما اگر این مبلغ رو به عنوان دیپلم دارن به شما میدن بدون اینکه شما در کارتون تغییری حاصل شده باشد و مهارتی ایجاد شده باشد، خب اون وقت است که شما در مقابل یک عمل حرام شما دارید مبلغی دریافت میکنید و اون جایز نیست.
کسی که در شهر قم مسافر است و قصد دارد 10 روز بماند، آیا میتواند به مسجد مقدس جمکران یا شهر پردیسان قم برود و در این صورت آیا قصدش به هم میخورد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این شنونده محترم رو توضیح میدند. ایشون فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره بیان میکنند.
پردیسان و جمکران اگر عرفاً جزء قم حساب بکنن، خب یکی از محلات قم است و از مثلی که از یه خیابون به یه خیابون دیگه بخواید رفت آمد بکنید اشکالی نداره. اما اگر نه جزء محلات قم حساب نکنن، یه محله جدیدی است و فاصله بین این دوتا هست، اگر بله اینطوری باشد، خب برای یک بار و دوبار اشکالی نداره. اما اگر هر روز بخواد این کارو بکند، این تأثیر در قصد 10 روزش میذاره و مسافر حساب میشه.
لطفاً توضیح بدید که آیا وجوهات شرعیه مانند خمس، زکات، رد مظالم و موارد دیگر رو باید به ولی فقیه بدیم یا به مرجع تقلید؟ این سؤال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای برنامه فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری رو در این باره بشنوید.
خمس 2 قسمت میشه، نصفش سهم امام معصوم علیه السلام هست که در زمان غیبت به مشاهدین جامع شرایط پرداخت میشه که مصارف شرعیش برسونن، و نصفش سهم سادات فقیر هست که باید با اجازه مشاهد جامع شرایط به مصرفش، یعنی سادات فقیر، پرداخت بشه. زکات مصارفش توی رساله ها اومده که میتونن صرف کارهای خیر بکنن، میتونن به فقرا بدن، میتونن به مساکین بدن، میتونن به کسی که در راه مونده بپردازن، و مصارفش هم تو قرآن اومده که تو رساله ها میتونن ملاحظه بکنن. رد مظالم و صدقات واجبه دیگه، این رو باید با اجازه مشاهده جامع شرائط به فقیر بپردازن. حضرت آیت الله عظمه شبوری زنجانی افرادی که رد مظالم بر عهده‌شون هست تا مبلغ 200,000 تومان اجازه دادن، اگر فقیر شیعه‌ای رو میشناسن و جزء کسایی که واجب النفقه هستن مثل فرزند و اینها نیست، خودشون این مبلغ رو به فقیر بپردازن. و خیلی از مردمی که رد مظالم جاهایی اشتباه کردن، تومور مالی به صاحبانشون نمیشناسن، میتونن این رد مظالم رو خودشون به تا مبلغ 200,000 تومان به فقرای شیعه بپردازن.
شنوندگی محترمی که شغلش رانندگی تاکسیه پرسیده، گاهی مردم کمتر از 1,000 تومان پولشون تو ماشین جا میمونه و گاهی هم بیشتر کرایه میدن، البته از روی اشتباه. تکلیف ما در این باره چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال رو توضیح میدهن.
اگر نتوانست و موفق نشد با اون کیفیتی که هست به صاحبش برسونه، باید به نیت صاحبان اون به فقیر صدقه بده و کفایت میکنه همین.
خریدن فیش حج از نظر شرعی درست است یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
پول رو که انسان بابت خرید فیش حج میده مانعی نداره و در واقع یک امتیازی رو از طرف مقابل با پول دادن و کسب رضایت او که این رو به شما منتقل بکنه پرداخت میکنین، ولو اینکه تحت بیع و معامله خرید و فروش هم واقع نشه، اما همین مقدار که شما پولی در اختیار صاحب فیش قرار میدین و این پول رو به او میبخشید، اباحه میکنید و او هم به ازای این پولی رو که به شما دادین رفعیت میکنه از امتیاز خودش و امتیازش رو به نام شما میکنه، این ایرادی نداره و صحیحه.
فروختن چک به قیمت کمتر از قیمت اصلی، مثلا 200,000 تومان زیر قیمت، آیا از نظر شرعی ربا محسوب میشود؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه فرستاده. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
اگر چک، دقت کنید، اگر چک مربوط به معامله ای هست و مدت داره، این رو نقدن به زیر اون قیمت می فروشن، اشکالی نداره. و اما اگر چک مربوط به معامله ای نیست، آقای چکی می نویستد و به دست شما می دهد، مثلا 5 ماهه، شما می روید به کسی می فروشید نقد زیر اون قیمت، این درست نیست. حتما چک باید مربوط به معامله ای باشه تا بتوانن اون رو زیر قیمت بفروشند.
آیا مجازیم برای اقامه نماز در مسجد به صورت سلیقه ای یک مسجد را انتخاب کنیم؟ در غیر این صورت ملاک برتری مساجد چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال.
چنانچه در رساله امام رضوان الله تعالی علیه اومده و مقام معظم رهبری هم در این مسئله با امام اختلافی ندارن، می‌فرمایند در شرع مقدس اسلام خیلی سفارش شده که نماز رو در مسجد بخونن، اما مراتب مساجد رو میفرمایند بهتر از همه خب مسجد الحرام است که انشالله خداوند متعال توفیقش رو به همه مؤمنین و مؤمنات عنایت بفرماید. بعد از اون مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد از اون مسجد کوفه، و بعد از اون مسجد بیت المقدس، و بعد از اون مسجد جامع هر شهری، و بعد از اون مسجد محله، و بعد از اون مسجد بازار. این ترتیب ارجحیت و رجحان مساجده.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا بناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا بناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
آه دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندید
محمل ها
شب تاری
جادانن حال ما سبک بالان ساحل ها
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ متا ما تلق من ته با در دنیا بهمل ها متا ما تلق من ته با در دنیا بهمل ها
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بندگی خواجه‌ای میوه‌ای به غلامش داد. غلام میوه را گرفت و با رغبت تمام خورد. خواجه خوردن غلام را می‌دید و پیش خود می‌گفت: کاش که نیمه‌ای از آن میوه را خود می‌خوردم. بدین رغبت و خوشی که غلام میوه را می‌خورد، باید که شیرین و مرغوب باشد. پس به غلام گفت: یک نیمه از آن به من بده که بس خوش می‌خوری. غلام نیمه ای از آن میوه را به خواجه داد. ولی خواجه چون قدری از آن میوه خورد، آن را بسیار تلخ یافت. روی در هم کشید و غلام را عتاب کرد که چون این میوه‌ای بدین تلخی چگونه خوش می‌خوری؟ غلام گفت: ای خواجه، بس میوه شیرین که از دست تو گرفته و خورده ام، اکنون که میوه تلخ از دست تو به من رسیده است، چگونه روی در هم کشم و پس دهم که شرط جوان مردی و بندگی این نیست؟ صبر بر این تلخی اندک سپاس شیرینی های بسیاری است که از تو دیدم و خواهم دید.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
آزاد
آزاد مرد را سر سودای دیگر
است. زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا
همراه لحظه های عارفانه شما رادیو معارف.
خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظری دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله
سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر سحر سجاده و تسبیح 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 تسبیح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. سرخیزان گرامی سلام، با برنامه از آنگاهی تسبیح در روز سه‌شنبه 21 روز از اسفند ماه با شما شب زنده داران خداجو همراه هستیم و به اطلاع شما نمازگزاران عزیز می رسونیم که نوای دلانگیز و روح بخش از آن صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5 بامداد بر منارهای توحید تنین انداز میشه. من دلم با یاد تو زنده مانده است و اندوه و هراسش را با مناجات تو آرام کرده است. ای مهربان من، ای خدای بزرگ من، ای همه آرزوی من، ای تمام امیدم، میان من و گناهی که مرا از طاعت تو دور دارد سدی بیفکن، که همواره امیدم و آرزویم تویی، که تو خود مهربانی و رحمت را بر خود واجب داشته ای. خدایا امور عالم همه در دست توست، یگانه و بی هیچ شریکی، خلق همه روزی خار سفره تو اند و در دست قدرت تو. همه ی عالم ذره خاضع در برابر توست، که تو پروردگار جهانیانی، الهی العرش. برنامه تسبیح رو از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم و در این لحظه از شما دعوت میکنیم همراه باشید با سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد همتیان درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم.